ساعت 20 به وقت تهران، 17:30 دقیقه به وقت پراگ در کشور چک.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
با تجدید سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم، من نادر صدیقی هستم. خانم آقایان، با برنامه ویژه رادیو فردا به مناسبت انتخابات 24 خرداد ماه که در آن 2 تن از نامداران عرصه روزنامه‌نگاری شرکت دارند، آقای محمد نوریزاد مستندساز پیشین صدا و سیما و ستون نویس سابق روزنامه کیهان تهران، آقای علی اصغر رمضان پور کارشناس رسانه و معاون وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی که همینک مقیم لندن هستند. در کنار این 2 میهمان صدای شما را هم خواهیم شنید و دیدگاه های شما را از رادیو فردا بازتاب خواهیم داد. ولی در آغاز یک بار دیگر به سراغ همکارم علیرضا کرمانی می رویم که مجموعه ای از گزارش های مربوط به انتخابات 24 خرداد را ارائه می دهند.
تا انتخابات 92،
روز اول هفته موضوع داغ انتخاباتی چیزی نبود جز ادامه جنجال و اعتراض و انتقاد به سبک و سیاق مناظره انتخاباتی. هم اعتراض نامزدها ادامه یافت و حتی کمیسیون تبلیغات هم به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ایراد گرفت. جنجال و اعتراض در بخش دوم مناظره ها علنی شد، اما آنطور که وبسایت خبری الف نزدیک به احمد توکلی میگوید، در میانه بخش اول و دوم هم نامزدها متفق القول این نوع مناظره را در شأن خودشان نمیدانستند. به هر حال با شروع بخش دوم که قرار شد نامزدها به پرسش‌ها پاسخ بلی یا خیر بدهند، محمد رضا عارف از کوره در رفت.
این مناظره برگزار شد، به نظر من در شأن این 8 کاندیدای ریاست جمهوری نیست.
بله. و همینطور محسن رضایی.
آقای حیدری، اگر از همین اول ما اون شؤونات رئیس جمهور رو رعایت نکنیم، خب این از اول معلوم است پس ما یه دولت قوی نمیخوایم تشکیل بدیم.
محمد رضا عارف باز هم ادامه داد.
چرا تست شما میگیرید یا باید بگید آره یا خیر یا نظر؟
من اجازه بدید
سوال من به احترام مردم عزیز کشورم اینجا میشینم، ولی به هیچ کدوم از تست های شما جواب ندید.
و حسن روحانی هم به 2 نامزد معترض دیگر پیوست.
نمایندگان کاندیداها رو قبلا میخواستید با اونها مشورت میکردید؟ نمایندگان با خود افرا بس نسبت به سبک کار به یه توافقی میرسیدیم. سبک شما یه سبکیست که به اعتقاد من مردم اینه توهین آمیز میدونن از طرف صدا و سیما.
مرتضی حیدری مجری برنامه که میخواست این روش مناظره را توجیه کند گفت که برنامه با نظر کارشناسان و متخصصان طراحی شده. محمد رضا عارف جواب داد.
از خودمون سوال میکردید، نه از کار استاد یا کارشناس دیگه.
آقای دکتر،
ما با چه مجوزی بدون نظر 8 نفر کاندیدا اومده براشون برنامه‌ریزی کرده، تکلیف تعیین کرده؟
و مجری برنامه حتی پا را فراتر گذاشت و این روش را قانونی دانست.
این مدل به تصویب ستاد تبلیغات انتخابات کشور رسیده که قانونی هست.
اما کمیسیون تبلیغات حالا میگوید از شیوه مناظره ها بیخبر بوده. رمضان شجاعی کیاسری نماینده شورای نظارت بر صدا و سیما در کمیسیون تبلیغات انتخاباتی روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت ما به عنوان کمیسیون تبلیغات انتخاباتی نقشی در طراحی این برنامه نداشتیم. به گفته یه نماینده شورای نظارت بر صدا و سیما هم پاسخ بلی و خیر مناسب نبوده و عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم ایرادها را پذیرفته و قرار است برای برنامه‌های بعدی نظر نامزدها هم گرفته شود. وبسایت خبری آفتاب نزدیک به حسن روحانی روز شنبه از احتمال انصراف محمد رضا عارف خبر داد. خبر آفتاب که از وبسایت افکار نیوز نقل شده میگوید هم محمد خاتمی و هم نزدیکان هاشمی از عارف خواستند به نفع روحانی کنارگیری کند تا شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بتواند با اکثریت آرا حمایت خود را از روحانی اعلام کند. از نامزد رد صلاحیت شده جناح دولت یعنی اسفندیار رحیم مشایی حالا تنها خبر این که دفتر او روز شنبه برخی شایعه ها را تکذیب کرد. این که او پس از رد صلاحیت دچار افسردگی شده یا این که طرفداران او در حال جمع‌آوری تومار هستند. اما از جناح اصولگرایان داوود احمدی نژاد که خط و ربطش با محمود احمدی نژاد جداست و نامزد انتخابات هم شده بود و بعد انصراف داد روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت همه مراقب باشند، سعید جلیلی همان راه برادرم را می رود. به گزارش ایسنا محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته محمود احمدی نژاد سعید جلیلی را می پسندد. مجموعه این حرف‌ها و نیز شایعه های این چند روزه علی باقری رئیس ستاد انتخاباتی جلیلی را بران داشت تا در نشست خبری روز شنبه‌اش بگوید جلیلی گزینه دولت نیست.
سپاسگزار علیرضا کرمانی هستم. اشاره کنم خانم آقایان که همکار دیگرم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کننده این برنامه ویژه است. از جانب ایشان و خودم به آقای محمد نوریزاد و آقای علی اصغر رمضان پور دو میهمان این برنامه خوش آمد میگم، ولی پیش از اون که به گفتگو با این دو تن بپردازیم دیدگاه های چند تن از شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم.
اصلا این مناظره نبود، برنامه فکاهی بود برای خنده. روز جمعه مردم نشسته بودن خونه. خداحافظ.
در مناظره تلویزیون هشت نامزد انتخاباتی ملاحظه کردیم که تمام آنها در این مدت 4 ساعت مناظره کیفر خواست علیه آقای احمدی نژاد که منتخب رهبر بود صادر کردن.
نامزدهای ریاست جمهوری باید همین طوری مثل این افراد باشن تا نتونن در مقابل رهبری قد علم کنن. خیلی خوب شد که اینا اومدن. متشکرم.
شورای نگهبان با چه ملاکی این آقای مهندس قرضی رو از صافی رد صلاحیت گذرونده؟ ما واقعا در استدلال‌های ایشون جز حسرت خوردن و جز این که جوک گفتن واقعا در مناظره دیروز ثابت شد که ایشون استعداد خوبی در جوک گفتن دارن.
اولین چیزی که باید سوال بشه اینه که ملت ایران جمهوری اسلامی رو میخوان یا نه، و واقعا اون مسئله است، نه اینکه کی میخواد پرزیدنت بشه. اگر اصل و عوض نشه چه فرقی میکنه؟
روی سخنم با اون ایوهناسی است که میگن شرکت در انتخابات به توجیه نظام کمک میکنه، پس شرکت نکنیم. آقا جان، رژیم از خوداشه که شما شرکت نکنین. اونا کارشون با 500 نفرم راه میفته، میذارن جلو دوربین، بعدم میگن با شکوه فراوان برگزار شد. اگه شرکت نکنین و به همین پسمونده های اصلاح طلبام رأی ندین، مطالبه ای هم در کار نیست. حالا خودتون بگین کدوم به نفع رژیمه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به برنامه ویژه انتخابات خرداد امسال از رادیو فردا گوش میکنید خانم ها آقایان، و اگر تازه به ما پیوسته اید بسیار خوشحالم به اطلاعتون برسونم که در ادامه برنامه گفتگوی خواهم داشت با دو تن از نامداران روزنامه‌نگاری ایران، آقای محمد نوریزاد مستندساز سابق صدا و سیما و ستون نویس پیشین روزنامه کیهان در تهران، و آقای علی اصغر رمضان‌پور کارشناس رسانه و معاون وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی در لندن. به هر دوی این آقایان خوش آمد میگم. شب شما بخیر آقای نوریزاد در تهران و عصر شما بخیر آقای رمضان‌پور در لندن. آقای نوریزاد اجازه بدید که با شما شروع بکنیم این گفتگو رو. با توجه به سابقه کارتون در رادیو تلویزیون دولتی ایران، خیلی کوتاه اول میخوام ارزیابی کارشناسانتون رو به طور کلی درباره مناظره جمعه شب بپرسم. آقای نوریزاد؟ آقای نوریزاد صدای منو میشنوی؟
کردم در مورد صدا و سیما و اینکه من سالها اونجا بودم و از چند چونه مسائلی که در صدا و سیما چاریست پرسش کردی، درسته؟
میخواستم که ارزیابیتون رو به طور کلی در مورد مناظره یه جمعه شب جویا بشم دیشب.
بله عرض کنم که برخلاف کسانی که میگن صدا و سیما در برگزاری نشست مثلا مناظره کاندیداها غیر کارشناسانه رفتار کرده، من میگم اتفاقا بسیار هوشمندانه عمل کرده، منتها این هوشمندی در دو جهت قرابول رفت، یکی در جهت تحمیق مردم و تحمیق همین 8 نفر و دیگری در جهت انحراف همین 8 نفر به سمتی که خودش طراحی کرده، انحراف به سمتی که کاندیداها احتمالا به سراغ موضوعات داغ مملکتی نرن و پیوسته در مزان پرسش های پوک و پوچ قرار بگیرن، پرسش هایی که حساسیت زیادی در جامعه نداره. من در این دو مورد صدا و سیما رو انصافا بسیار موفق میبینم، یعنی هم تونسته مخاطبین این برنامه ها رو به ورطه تحقیق در بیاندازه که لیاقت شما مردم همینه که خواسته هاتون همین ها باشه، و هم فرصت سرکشی احتمالی کاندیداها به مسائل داغ کشور رو به حداقل برسونه.
بله سپاسگزارم. آقای رمضان‌پور از نظر شما سیاست حاکم بر این نحوه مناظره چیه؟ هدف احتمالی طراحان مناظره رو شما چگونه میبینید؟
من هم با آقای نوریزاد موافقم که طراحی این سیستم مناظره مبتنی بر یک کار کارشناسی دقیق صورت گرفته، و بیش از این که مسئله برگرده به اصطلاح مسئله اجرای یک شو تلویزیونی، طراحیه که همونطور که آقای حیدری خودش در اجرای برنامه گفت به تصویر ستاد تبلیغات در واقع انتخابات رسیده، ستاد نظارت بر تبلیغات انتخاباتی، و به نظر میاد که اونها این نوع مناظره رو متناسب با شکل انتخاباتی که امسال هست طراحی کردند. اگر بعداً بیشتر فرصت شد من توضیح خواهم داد، ولی به طور مشخص این شکل مناظره 4 ویژگی اصلی داره. یکی این که در واقع فرصت بیان و حق بیان رو برای کاندیداها کمتر میکنه. دوم این که سطح منزلت و اون موقعیتی رو که از نظر عرفی و یا قدسی در جمهوری اسلامی بگیم برای افراد قائلا تقلیل داده، کاهش داده، و رئیس جمهور رو از سطح مقامات ارشد در واقع نظام آورده پایین تر. سوم این که در واقع نوعی جذابیت تلویزیونی و سرگرم کننده رو خواسته جایگزین اون جذابیتایی بکنه که در این مناظرهای انتخاباتی بیشتر جذابیتای بحث کردن در مورد موضوعات خاصه. و چهارم اینی که اداره بحث، اداره به اصطلاح مناظره رو از دست کاندیداها خارج کرده و سپرده مشخصا به دست یک مجری، و از تقابل کاندیداها با هم دیگه هم جلوگیری کرده، که در مجموع من موافقم با این جنبه از سخن آقای نوریزاد که این شکل مناظره هم حق بیان کاندیداها رو تقلیل میده، هم در واقع فرصت محدود رو که در اختیار مردم هست برای اینکه
ببینن نظرات کاندیداها رو از اونها میگیره.
بله سپاسگزارم. اتفاقا کاربران فیسبوک رادیو فردا هم در این زمینه اظهار نظر کردن، از جمله آرش شیواتیر گفته که دم صدا و سیما گرم، کلی دل ما رو شاد کرد. حسن محمودی گفته قرضیشو بیشتر کنن بهتر میشه. قدیر قلی‌زاده گفته شو مسخره و کودکانه بیش نبود. و محسن ابراهیمی گفته حوصله‌ام سر رفت، بیشتر خوابم میومد، جنجالی نبود. آقای نوری‌زاده اوکی، مثل که ارتباط ما با آقای نوری‌زاده قطع شده، ولی اجازه بدین که گفتگومون رو با آقای رمضان‌پور ادامه بدیم. آقای رمضان‌پور، آیا رابطه‌ای بین این نوع مناظره و شرایط انتخابات در این دوره وجود داره؟
بله، من فکر میکنم همونطور که اشاره کردم هدف از این شکل مناظره این هست که اون میزان در واقع حساسیت و توجه مردم به اینکه کاندیدا کی هست و چی میگه رو کاهش بده و توجه رو ببره به سمت اینکه انتخابات رو تبدیل بکنه به یک مراسم عمومی که انگار همه باید بیان و درش شرکت بکنن.
بلی.
یعنی نوع چیدمان کاندیداها، این 8 کاندیداهایی که از فیلتر حساس شورای نگهبان که حتی آقای هاشمی رفسنجانی و رئیم مشایی هم ازش رد نشدن عبور کردن، این متناسب هست با اون طراحی که برای انتخابات شده و این مناظره دقیقا متناسب با اون طراحی برای انتخابات من فکر میکنم.
بله، اجازه بدین که چند نظر دیگر رو از شنوندگان رادیو فردا بشنویم و بعد برمیگردیم به گفتگو ادامه میدیم و امیدوارم که ارتباط ما با آقای نوری‌زاده مجددا برقرار بشه.
اسم من سالار بچه گرم. میخواستم از شما سوال کنم که چرا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران هیچ کدام در رابطه با دموکراسی، آزادی بیان و آزادی زندانی سیاسی هیچ حرفی ندادن و هیچ برنامه‌ای هم برای اون ندارن؟
آیون کاندیدای ریاست جمهوری تالا شده راجع به این بازنشسته ها صحبت کنن و بگن که ما درسی از اینها میگیریم و فکری برای اینها میکنیم؟
خواستیم بگیم در مورد انتخابات همه هستیم، همه حضور داریم و میخوایم یک انتخابات پرشیر رو رقم بزنیم. قطره کوچک از بزرگ دریای بسیج هستم. حسته نباشید. خدا حافظ.
مردم چه فکر میکنید؟ توقع و انتظار شما از یک رئیس جمهوری چیست؟ یعنی شما توقع دارید از یک رئیس جمهوری که درهای زندان را باز کند و به زندانیان سیاسی بگوید ببخشید که پدر شما را در آوردیم، حالا بروید خانه، ما به شما خسارت می دهیم.
خب اجازه بدین که در دنباله دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا به نظرهای چند تن دیگر از کاربران فیسبوک رادیو فردا بپردازیم. منچستر یونایتد یکی از این اسمهای به اصطلاح مستعاری است که یکی از شنونده‌های ما برای خودش انتخاب کرده. میگه مسخره بازی بود، هیچ کس نفهمید اینا چی گفتند. یکی شعر میخوند، دیگری میگفت با رهبری تنظیم میکنم، یکیشون هم همش بسم الله میگفت. سرکار خانم افسانه دارابی گفته که صدا و سیما بیشتر تلاش کنه بیشتر از این وقت و سرمایه مملکت رو صرف این کارهای بیهوده و احمقانه نکنه. علیرضا جاوید، خدا رو شکر ما تلویزیون نداریم. میثم مرادی میگوید فقط دارن مردم ایران رو به مسخره میگیرند. محمد رضا سید میرزایی میگوید جایزه مسابقه چی بود حالا؟ خب اجازه بدید برگردیم به گفتگو با آقای علی اصغر رمضان پور. متاسفانه هنوز ارتباط ما با آقای محمد نوری‌زاده برقرار نشده و همچنان سعی میکنیم که خب
الان خوبه، من میشنوم.
بسیار عالی. آقای محمد نوری‌زاده خیلی خوشحالم که شما رو مجددا داریم. بفرمایید، اگرچه با مناظره های دوره های پیش دیشب متفاوت بود اما با واکنش های انتقادی چند نامزد هم روبرو شد، ولی برخی از نامزدها هم هیچ گونه واکنشی نشان ندادن. این بخش از مناظره تا چه حد بقیده شما کمک کرد به اینکه تمایز هدفها و برنامه اقتصادی هر یک از نامزدها مشخص بشه؟
ببینید دوست عزیز، من معتقدم تمام این 8 نفر میتونن در یک سمت قرار بگیرن و اصلا تعارضی اختلافی بین اینها نیست. ما با تمام تفاوت ظاهری که بین جناب آقای عارف و روحانی و دیگران قائلین، همه اینها در یک کاسه قرار میگیرن.
بله.
عمدش هم به این دلیلی که یک ترس بزرگ به جان این 8 نفر فرو فشرده شده که مطلقاً جرأت ندارن بگن هر زایعی که در کشور برآمده، چه در حوزه خارجی و چه داخلی، همه و همه متأثر از سیاست‌های اعمال نفوذ بیت رهبری در ارکان اساسی کشوره. یک نفرشون شهامت نداشت بگه که اگر زایعه ها رو ما دنبال کنیم، این چه سیاسی، چه اقتصادی و چه حتی فرهنگی، حتماً و حتماً ردی از بیت رهبری در اون زایعه می‌بینیم. این نماینده ها چی میتونستن بگن؟ میتونستن بگن علت اوضاع در همپیچ امروز ما بخش وسیعیش به خاطر تحریم هاست و علت اصلی تحریم ها سرش توی بیت رهبریه. قطری ها بیش از 100 میلیارد دلار افزون تر از سهم خودشون از چاهای مشترک گازی تو منطقه اسدالله فارس جنوبی برداشت کردن. کدوم یکی از نماینده ها جرأت داشتن بگن این زایعه بزرگ علتش فقط و فقط ریشه در شعارهای پوچ و بدون پشتوانه ای داره که نه تنها سنگی از پیش پای ما بر نداشته، بل در روهای مخوفی پیش پای مردم حفر کرده. یه نفر از این کاندیداها جرأت نکرده بگه ما تو سوریه چیکار میکنیم؟ چرا پولهای بی زبان مردم رو بدون اجازه مردم به بشار اسد قاتل میدین؟ چرا مردم معترض سوریه رو تروریست میخونین؟ یک نفر از این 8 نفر جرأت نکرد بگه رهبری چرا نباید به ازای این همه مسئولیتی که داره باید پاسخگو باشه؟ یک نفر از این 8 نفر جرأت نکرد بگه چرا ما به قمار هسته‌ای داخل شدیم و چرا نیروگاه اتمی بوشهر با 12 میلیارد دلار هزینه نمیتونه الان یک لامپ 100 وات روشن کنه؟ یک نفر از این 8 نفر جرأت نکرد بگه کی بود که احمدی نژاد رو سر کار آورد و کشور رو امروز به روز سیاه نشونده که نسل‌های بعدی ما بدهکار این بی‌کیاستی‌ها و بی‌لیاقتی‌ها هستند؟ به این دلیل که دوست من میگم این 8 نفر یکی هستن و هیچ تفاوتی با هم ندارن.
خیلی متشکرم آقای محمد نوریزاد. اجازه بدین که سوال رو دوباره برگردونم به آقای رمضان پور و در مورد اصل بی‌طرفی و توازن در این مناظره دیشب بپرسم. به عقیده شما آقای رمضانپور چنین توازنی، چنین بی‌طرفی رعایت شد؟ مناظره به طور کلی تا چه حد عادلانه بود؟
من فکر میکنم این مناظره به 2 دلیل عادلانه نبود. یکی در واقع ظلمی که به نظر من به همه کاندیداها رفت، به این دلیل که در این مناظره همینطور که الان آقای نوریزاد اشاره کردن یا یک شنونده قبل از اون اشاره کردن، این اجازه که کاندیداها در واقع حرفای خودشونو بزنن، دلایلی رو که اومدن کاندیدا شدن، اون نگاهی رو که به کشور دارن مطرح بکنن، اساسا به اونا داده نشد. یعنی اونا در برابر سالهای از پیش تعیین شده قرار گرفتن که دامنه سخن گفتن اونا رو از پیش محدود میکرد. بنابراین این یک ناعدالتیه که متوجه همه اوناست. ناعدالتی دوم در شیوه اجرا کاملا مشخص بود که نوع حمایتی که در حین اجرا مجری از کسی مثل آقای جلیلی میکنه و تا یه حدی کمتر حداد عادل، ولی کاملا مشخص بود که نوعی نگاه حمایتی نسبت به اونها هست و خیلی در واقع اونها به اونها چی میگن به اصطلاح در واقع ایرانی ها گیر نمیده کسی، یعنی در واقع اونا رو به تنش نمیدازن، در حالی که نوع برخورد با کاندیدایی مثل آقای عارف یا آقای روحانی یا حتی آقای قالیباف به نظر من قدری همراه با نگاه در واقع نوع، اگر نخواهیم تعبیر دست انداختر رو بگیم، ولی به هر حال سر به سر اون کاندیدا میذاشت که در حالی که وقتی توی سیستم ایران با یک کسی شما با احترام صحبت بکنید، یک کسی رو سر به سرش میذارید، معنیش اینه که از نظر عرفی این آدم اهمیت کافی رو نداره. بنابراین به طور ضمنی اهمیت در واقع بعضی از کاندیداها رو نسبت به بقیه نشون میداد. بنابراین من فکر میکنم که این منازعه چندان منازعه عادلانه ای نبود.
از عادلانه یا غیر عادلانه بودنش که بگذریم، اظهار نظرهای مردم ایران هم که با رادیو فردا در تماس هستند جالب هست. آقای رمضانپور، آقای محمد نوریزاد، یک کاربر فیسبوک رادیو فردا به نام سعید قلی نژاد میگوید که آخرین اطلاعی که من دارم قراره که سر آخر نامزدها با تنابکشی رئیس جمهوری بعدی رو مشخص بکنند. محمود مراد سعدی هم میگوید مناظره بعدی قراره مجری سه تا کلمه بگه، اونا باهاش جمله بسازن، بعد تو زنگ دوم انشا موضوع کمدی الهی دانته را تفسیر خواهند کرد. و حامد زاره هم نوشته که یاد مدرسه موشها افتادم. آقای محمد نوریزاد، علی رغم اون چه که دیدگاه‌های شما را من شنیدم و با نهایت احترام، در این حال میخوام که نظر شما را در مورد خود مناظره جویا بشم که تا چه حد کمک کرد که واقعا این نامزدها بتوانند خودشون رو اون چرا که میخواهند ارائه بدن به عنوان رئیس جمهوری در این مناظره ارائه بدن. شناخت شما، با توجه به شناخت شما از صدا و سیما، هدف احتمالی طراحان امسال از طرح پرسش‌هایی که مطرح شد چی بود؟
عرض کنم که ببینید، شما وقتی با افراد ضعیف و بسیار ضعیف مواجهید و بنا دارید که به شیوه های متداول رسانه ای اونها را قوی و مطلوب جلوه بدید، وارد حوزه های خاص رسانه ای میشید، از قبیل چشمانداز استودیو، نمیدونم زاویه هایی که دوربین اختیار میکنه، حرکت های دوربین، فضایی که برای کاندیداها پرداخته میشه. اینا همش به دلیل این هست که ما کاندیداهای ضعیف داریم و از این که اینها وارد حوزه های چالش برانگیز بشن اصلا نه عرضه اینها رو دارن و نه توانمندی. حالا ببینید، مثلا آقای حداد عادل، ایشون یه فرد ضعیف به توان ضعفند، کسی که از اداره یک دبیرستان عاجزه و هر کجا رفته از معاونت آموزش پرورش تا استادی دانشگاه همه جا جز ضایعه به نظر من به جای نگذاشته. جناب جنتی با دوز کلک و تقلب ایشون رو داخل مجلس میکنه و در ریاست مجلس ایشون جز ضعف نداشتن. کسی که در مجلس مطیع و رام رهبر نتونست در جایگاه ریاست مجلس باقی بمونه، حالا چطور میخواد رئیس جمهور بشه؟ نسبت ایشون با جناب رهبر همه درهای بسته رو برای ایشون باز کرده. آقای حداد عادل نه رجل سیاسی است و نه صاحب تدبیره و نه اساساً متاسفانه فهم و درک درستی از وضعیت کشور، چه در امور داخلی و چه در نسبت با مسائل خارجی دارن. حالا شما صدا و سیما میخواد با یک چنین فردی مواجه بشه و او رو به مردم معرفی بکنه، در اندازه‌ای که نیست. آقای ولایتی، ایشون فردیه که در دوره وزارت ایشون بر دستگاه دیپلماسی کشور یکی از ضعیف‌ترین و پر ضایعه ترین دوره ها رو ایشون به تجلی در آوردن، دوره ای که به خاطر عدم تدبیر ایشون و خصلت فرمان پذیری مؤکد ایشون به دوره سیاه وزارت خارجه معروفه، دوره ای که بخش وسیعی از دریای خزر از دست ما رفت، همین داستان خلیج عربی پا گرفت و ایشون هیچ کاری نتونستن بکنن.
کاش ما فرصت بیشتری داشتیم جناب نوریزاد و آقای رمضانپور، به صحبت‌های شیرین شما بیشتر ادامه می‌دادیم، ولی شوربختانه وقت بسیار گریزپاست و ما هم در با ساعت باید حرکت بکنیم، به ساعت 6 بعد از ظهر به وقت پراگ و 23 دقیقه به وقت تهران نزدیک میشیم. سپاسگزاری مجدد دارم از آقای محمد نوریزاد. یک جمله از آقای رمضانپور خیلی سریع با یک عبارت کوتاه از ارزیابی شما از بازتاب این مناظره بفرمایید تا به شما شب بخیر بگم.
من فکر می‌کنم این مناظره تردیدها رو در مورد اعتبار انتخابات و عادلانه بودن کل انتخابات بیشتر کرد، ضمن این که نشون داد که تبلیغاتگرانی که انتخابات رو اداره می‌کنن بیشتر به دنبال سرگرمی هستن تا اینکه طرح جدی مسائل مردم.
سپاسگزارم آقای رمضانپور و سپاس دیگر از آقای محمد نوریزاد که لطف کردن در برنامه امشب ما شرکت کردن. خانم آقایان، به رادیو فردا گوش میکنید، شب بخیر میگم به میهمانان این برنامه و شب بخیر میگم به کسانی که باید به رخت خواب بروند، ولی همچنان رادیو فردا برنامه هاش ادامه داره. با ما باشید، تا بخش های بعدی رادیو فردا رو بشنوید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران. روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
بره شبای خیز، از اون بره پنجره ها، از همه ذرات زمین، از همه پنجره ها، یکی به شکل خود من همیشه دنبال منه، از همه جای همه جا اسم منو داد میزنه، اون که محبت هنوزم براش هوای نفسه، مرگمو باور نداره، میخواد به دادم برسه، هنوز سنگ نشده همون من ساده دله، همون دهاتیه نجی، نه این من بی حوصله. عزیز من، همزاد ساده دل من، گذشت از علاج تو درد من و مشکل من، مشکل من خود منم، منم که با من دشمنم، نه اهل اون ده عزیز، نه اهل شهر آهنم، یکی به شکل خود من همیشه دنبال منه، از همه جای همه جا اسم منو داد میزنه، شدم کاشکی آها میشه کست، یا کاشکی کول بارم و هیچ کسی هرگز نمیبست، راهی آبادی شدم بیرونیم و اینجا دیدم، سوختم و فریاد چشیدم، آب شدم و پی چکیدم، اگه هنوز فکر میکنی با تو رفیق سفرم، نجیب و خوبم مثل تو، بیا از اینجا ببرم، اگه هنوز فکر میکنی رفیق سفرم، نجیب و خوبم مثل تو، بیا از اینجا ببرم.
این
مجموع ترانه های بدتر رادیو فرداست در خرداد ماه. 1. فسانه حامد نیک پی.
زساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه، زساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه.
دو ولی نبو رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود به تگرم آلو.
سه خوشحالم سیاوش شمس.
واسه آسمون آبی و غروب سرخ آبی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق ترم میکنه، خوشحالم ممنونم ای خدا به تو مدیونم.
چهار دوست دارم زندگی رو سیروان خسروی.
دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد اگه آسون یا سخت ناامید نمیشم، چون دوست دارم زندگی رو.
پنج نوازش سیاوش قمیشی.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم آخ شکست بالم.
شش عاشقانه تنهاست چارتا.
بچو از خواب لحظه هایم دیده شو عاشقانه تنهاست، رفت سپارم سویت اما جا دلب ریز سوز سرما.
هفت تو فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بالو پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
هشت نفس حنا جهان فروز.
بی تو
قصه های من شاهرخ.
بمون پیشم آی تو نرو، آی تو نرو، بمون پیشم آی تو نرو، آی تو نرو، خستم از سیاهی شبم، داغ بوسه تو رو لبم.
ده مهندس گروه آکولاد.
قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است، وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه، تو رمز پیش رفت تو میدونی، شکر کنگور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی، وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه، تو رمز پیش رفت تو میدونی، شکر کنگور که من مهندس نیستم و تو تنها.
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فردا هنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
هر لحظه کنارم،
زیاده اما میام دنبال پیاده حتی زیبای فردام و بدون تو من میمیرم دوست دارم قد دونه های عشقام که واسه میریزن میدونی عشق من آروم ندارم همه ثانیه ها آروم برام سفری میشن و هر لحظه دوری تو بیشتر حس میکنم شب تا صبح بیدارم و عشق روی دونه هم و سیگارم و دم میگیرم و هر لحظه باز بازم به تو فکر میکنم میبینمت حس میکنم تو را هر لحظه به یادت هر لحظه کنار
تازه های جهان دانش
شبیه سازی سلول های بنیادی انسان به موفقیت رسید. دانشمندان آمریکایی به تازگی توانستند برای نخستین بار سلول های بنیادی جنینی انسان را تولید کنند. برای این منظور روشی به کار گرفته شده که در تولید دالی نخستین گوسفند شبیه سازی شده مورد استفاده قرار گرفته بود. از سلول‌های بنیادی می‌توان برای ساختن هر گونه سلول انسانی استفاده کرد و سلول‌های بیمار را در هر عضو بدن جایگزین ساخت. به گفته پژوهشگران، سلول‌های بنیادی تولید شده قابلیت جایگزینی سلول‌های کبدی، عصبی و قلبی را دارند. حدود یک دهه پیش وو سوک هوانگ، محقق اهل کره جنوبی، ادعای موفقیت در این امر را کرده بود، اما بعد ثابت شد که نتایج او جعلی بودند. تحقیق در فناوری شبیه‌سازی و سلول‌های بنیادین در سال‌های اخیر موضوع بحث و جدل فلسفی و اخلاقی بین گروه‌های مختلف در بسیاری از کشورها بوده و کلیسای کاتولیک یکی از بزرگترین مخالفان آن به شمار می‌رود.
Time for you to be home. It is a place.
شنونده رادیو فردا هستید.
ساده است. من دوست دارم که بدونم دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
منو دریا
برای یه لحظه دیدو منو داریو منو داریو منو مهربونی شاعر ترانه من، ای چراغ قصه هایم تو نگاهت مونده روشن، با تو لبخند سپیدت قربت شبای یلدا، بی تو اما خوره گریم چشای گریون ابرو، تو باید با من بمونی، تو باید همیشه باشی، برای مرغای عشقت یه سبد گونه بپاشی، تو عزیزی مثل گریه، تو صمیمی تو شکوه یک طلوعی، لحظه عزیز پیوند، تو عزیزی مثل گریه، تو صمیمی مثل لبخند، تو شکوه یک طلوعی، لحظه عزیز پیوند، با تو باقی از بهارم، بی تو خاک سرنشینم، با تو سبزم مثل جنگل، بی تو پاییز زمینم، با تو باقی از بهارم، بی تو خاک سرنشینم، با تو سبزم مثل جنگل، بی تو پاییز زمینم. توی لحظه های تکرار هر نفس، بی تو شکستم، بی تو قلب یک زمستون شاخه شکسته هستم. منو دریا، منو دریا، برای یه لحظه دیدو منو دریا، منو دریا، منو دریا، برای یه لحظه دیدو منو دریا.